سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. این برنامه یک ساعته دری را من جاوید فیضی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار تقدیمتان میکنم. قبل از همه توجه کنید به خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده است که کمتر از 2/3 نوزادان در افغانستان در 6 ماه اول زندگی خود با شیر مادر تغذیه می شوند. این نهاد یکشنبه 14 اسد در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق بیان کرد که تغذیه با شیر مادر کودکان را در برابر بیماری ها محافظت و نخستین گام را در جهت رشد سالم آنها فراهم می کند. جزئیات بیشتر این خبر را در همین برنامه خواهید شنید. سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس از دومین بحث آنلاین در شبکه‌های اجتماعی اکس خبر می‌دهد. این بحث به هدف تهیه چهارمین گزارش از تطبیق کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان برگزار می‌شود و زمینه‌ساز است برای اشتراک بهتر و مؤثر زنان، دختران، فعالان حقوق زن و حقوق بشر در آن. سفارت و نمایندگی افغانستان در شهر ژنو دیروز شنبه 13 اسد در شبکه اکس توییتر سابق خود نوشته که این بحث امروز ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان به صورت آنلاین برگزار می شود. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برای تهیه چهارمین گزارش دوره‌ای خود به کمیته رفع تبعیض علیه زنان برای ارائه اسناد درباره سرکوب زنان توسط طالبان فراخوان مشارکت داده است. این فراخوان از تمامی زنان افغان، مدافعان حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی و حقوق زنان در داخل و خارج و سازمانهای بین المللی غیر دولتی خواسته که معلومات، اسناد و شواهد خود در این خصوص را ارائه کنند. چهارمین گزارش دوره‌ای این نمایندگی به کمیته رفع تبعیض علیه زنان قرار است در جلسات ارائه شود که در ماه فوریه سال 2025 شورای حقوق بشر برگزار می شود. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا میکند که دیروز موتر حامل مولوی آیت الله عامر شهری اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت فرا را مورد حمله قرار دادند. در خبرنامه این جبهه که دیروز شنبه 13 اسد منتشر شد آمده که در این حمله عامر شهری و مسئول اطلاع رسانی این اداره کشته شدند. نیروهای جبهه مقاومت ملی عملیات‌های هدفمند خود را در مناطق مختلف افغانستان به منظور به گفته آنها برچیدن بساط ظلم و جنایت طالبان طرح و اجرا می‌کنند. منابع مستقل این خبر را هنوز تایید نکردند و طالبان هم اغلب در مورد این چنین ادعاها ابراز نظر نمی‌کنند. ایالت‌های سند، خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان شاهد باران‌های شدید بودند که در نتیجه آن دست کم 19 نفر جان باخته و بسیاری از زمین‌های زراعتی از بین رفتند. برخی رسانه‌های محلی گزارش دادند که بارندگی‌های شدید سطح آب در دریاها و نهرها در ایالت خیبر پختونخوا را بلند برده است. همچنان خانه‌های برخی از مردم در تانگ، گومالکوت، بنو، وزیرستان، دره اسماعیل خان و خیبر پختونخوا هم فرو ریختند. گزارش ها می رسانند که حداقل 7 نفر در سند و خیبر پختونخوا جان باختند و دست کم 12 تن دیگر در ایالت بلوچستان کشته شدند و 263 خانه ویران شده است. همزمان اداره هواشناسی پاکستان از بارندگی های بیشتر هشدار داده است. حزب الله لبنان میگوید که صبح زود امروز یک شنبه 14 اسد ده ها راکت به سمت شهر شمالی بیت هلال در اسرائیل شلیک کرده است. حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است مدعی شده که برای اولین بار این منطقه اسرائیل را به تلافی حملات اسرائیل به جنوب لبنان مورد حملات راکتی قرار داده است. پیش از این اردوی اسرائیل اعلام کرد که حدود 30 راکت را به سمت جنوب لبنان پرتاب کرده است. به گفته اردوی اسرائیل بیشتر راکت های حزب الله بدون آسیب رساندن به کسی در بیت هلال دفع گردیده است. اما برخی رسانه های اسرائیلی مانند وایت نت اعلام کردند که یک حادثه آتش سوزی در بیت هلال رخ داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. برخی از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری کرمان نو گزارش دادند که نزدیک به 600 کودک افغان در شهر کرمان ایران مصروف به کارند. یکی از افغان‌های مهاجر در ایران می‌گوید:
خب مشکل اینجا مثلا خانوالی مثلا وقت مکتب باشد ما درس میخواند مکتب نباشد اینجا یکی گذاشته مغازه گذاشته مثلا کار میکنه.
شماری از دختران افغان که هنگام سقوط نظام جمهوری مخلوع افغانستان در هند مصروف تحصیل بودند میگویند اکنون در آن کشور در بی سرنوشتی به سر میبرند. یکی از این دختران میگوید:
هزاران مشکلات دست پنجه نرم میکنم، مشکلات ویزه، مشکلات نبود خانه، پیسه چیز نه، حتی وظیفه بر ما دادن میشه، ویزه ما ختم شده، از جنوری تا حالا ما ویزه ندارم.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که برخی از شرکت های هوایی پروازهای خود به لبنان، اسرائیل و ایران را به حالت تعلیق درآوردند. و شماره از باشنده های کابل میگویند چگونگی محتوای نشرات بسیاری از تلویزیون ها و رادیوهای فعال در داخل افغانستان علاقمندی آنان را به تماشا و شنیدن برنامه ها کم رنگ ساخته است. یکی از شهروندان کابل میگوید:
اکثرا وقت خسته کن شده، مثل سابق برنامه خوب ندارن، نمیتونن جذب کنن. بسیار کسا رو میشناسم که همگیشون از ماهواره و اینا استفاده میکنن تا چینل های کشورهای دیگر ببینن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی از رسانه های ایرانی از جمله خبرگزاری کرمان نو گزارش دادند که نزدیک به 600 کودک افغان در ولایت کرمان ایران مصروف به کارند. خبرگزاری یاد شده دیروز به نقل از رئیس عمومی رفای عامه این ولایت گفته که خانواده های این کودکان نگرانشان نیستند و آنها را به عنوان نیروی کار میبینند. اما برخی از رسانه های دیگر ایران بدون آنکه به افغان بودن این کودکان اشاره کنند نوشتند که این کودکان کارگر بای خارجی هن. همزمان با این برخی از خانواده های افغان در ایران میگویند که به خاطر مشکلات اقتصادی در این کشور مجبورند که کودکانشان را به کار بفرستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از رسانه های ایران از جمله کرمان نو گزارش دادند که در حال حاضر 602 کودک در ولایت کرمان این کشور مصروف کارند که 8 تنشان ایرانی و 594 تن دیگرشان افغانند. خبرگزاری یاد شده روز شنبه 3 آگوست گفته که علیرضا وحیدزاده رئیس عمومی رفاه عامه ولایت کرمان در یک نشست خبری گفته که چندین بار تلاش کرده تا با خانواده های این کودکان تماس بگیرد، اما او ادعا کرده که خانواده های این کودکان نسبت به آنها نگران نیستند و آنها را به عنوان نیروی کار می‌دانند. اما برخی از رسانه های دیگر ایران بدون آنکه به افغان بودن این کودکان اشاره کند نوشتند که این کودکان کار ادبای خارجی اند. تلاش کردیم که درباره این موضوع با خانواده های افغان در ولایت کرمان صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما تعداد از مهاجران افغان در دیگر ولایت ها و مناطق ایران به رادیو آزادی گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی مجبورند فرزندان خود را به کار بفرستند. یک مهاجر افغان در ولایت البرز ایران که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید با وجود اینکه خودش هم کار میکند اما مصارف خانواده اش را نمیتواند تامین کند و مجبور است که کودک 17 ساله و 12 ساله خود را نیز به کار بفرستد.
خب مشکل اینجا مثلا خانوالی مثلا وقت مکتب باشد ما درس میخواند مکتب نباشد اینجا یکیش گذاشته مغازه گذاشته مثلا کار میکنه، یکیش مثلا پیش داعش کار میکنه، بالاخره خرج خانهش در میاره. اینجا مثلا خانه کرا زیاد است، خرج خانه زیاد است، خواهد کار کنه دیگه، کار نکنه که نمیشه.
یک مهاجر افغان دیگر در تهران پایتخت ایران که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
اولادای ما که 12 ساله 15 ساله بنام مشکلات اقتصادی این مهاجرت ناگوار که سر ما آمده خودم کار میکنیم، نمیتونیم که مصارف روزگار تکمیل کنیم. اولادای من بنام مشکلات، بنام مجبوریت و کارهای ساختمانی، کارهای سرشاخه کار میکنن.
این مهاجران افغان در حال از وضعیت بد اقتصادی شکایت میکنند که در روزهای اخیر موانع بر کار کردن آنها بیشتر شده است. برخی رسانه های ایرانی به تاریخ اول آگوست گزارش دادند که در یک هفته گذشته صدها دکان که اداره کنندگان و کارکنان آن در قشم ولایت هرمزگان ادبای خارجی خارجی بودند و جواز کار نداشتند بسته شده که بر اساس برخی گزارش ها تعداد زیاد از آنها مهاجران افغان بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از افغان ها به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی، امنیتی و دیگر مشکلات مجبور به ترک کشور خود شدند و اکثر آنها در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودکان، کودک به فرد گفته می شود که هنوز سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد. در ماده 23 این کنوانسیون هر نوکاری که به کودک آسیب روانی، جسمی، معنوی، اخلاقی یا اجتماعی برساند و در آموزش او تأثیر بگذارد، به رسمیت نمی شناسد. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایران نیز به موضوعات مشابه اشاره شده است. در ماده 49 قانون اساسی افغانستان که قبل از حاکمیت دوباره طالبان نافذ بود، نیز آمده است که کودکان اجازه کار را ندارند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دختران افغان که هنگام سقوط نظام جمهوری مخلوع افغانستان در هند مصروف تحصیل بودند میگویند اکنون در آن کشور در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از فراغت دولت هند برایشان بورسیه تحصیلی فراهم نکرده و اکنون با مشکلات مالی و ویزا دست و پنجه نرم میکنند. این دختران میافزایند که نمیتوانند به افغانستان بازگردند، زیرا با وجود داشتن تحصیلات عالی، دختران و زنان در آنجا حق کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی را ندارند. این در حال است که دولت هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته اخیراً برای دومین سال متوالی 1000 بورسیه آنلاین را برای دانشجویان افغان اعلام کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
برخی از دختران دانشجوی افغان که در زمان نظام جمهوری پیشین برای تحصیل به هند آمده بودند، پس از پایان دوره‌های تحصیلی خود در وضعیت نامعلوم در این کشور به سر می‌برند. این دانشجویان که سال گذشته و امسال فارغ التحصیل شدند، برای رادیو آزادی می‌گویند که با توجه به ممنوعیت‌های کار و تحصیل نمی‌توانند به افغانستان برگردند و در هند نیز با مشکلات مالی و ویزا روبرو هستند. خاطره بانوی افغانی که سال گذشته از رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون پنجاب هند فارغ شد، برادی آزادی میگوید که در کنار مشکلات مالی و نداشتن حق کار در تمدید ویزا نیز با مشکل روبرو است.
اینجا بعد از کورس ما که اتمام میشه مشکلات ویزا بسیار میباشه، ویزای ما را تمدید نمیکنن. اگر ویزای ما را تمدید میکنن 2 ماه یا 3 ماه ایرا ویزای ما را تمدید میکنن، ورا بسیار با مشکلات که در هر 3 ماه اگر ویزای ما تمدید میشه، یعنی 1 ماه یا 25 روز او تحت پروسس میره.
او میافزاید که فارغ التحصیلان حق کار در هند را ندارند تا بتوانند مخارج بود و باششان را بپردازند. روما حبیبی یک بانوی دیگر افغان است که 2 سال پیش از مقطع ماستری از پوهنتون پنجاب هند فارغ شده، میگوید که این 2 سال را با مشکلات فراوان سپری کرده است.
محصلین بیچاره که در هندوستان بند مانده، نه افغانستان رفته میتونن، نه پیسی هست که وا کشور دیگه خود بکشن، در هندوستان مکمل بند مانده این و با مشکلات، هزاران مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، مشکلات ویزا، مشکلات نبود خانه، پیسه چیز نه، حتی وظیفه بر ما دادن میشه، ویزه ما ختم شده، از جنوری تا ما ویزا ندارم، با یک دختر دوستم بر از او اگزت ویزا دادم.
یک دختر دیگر افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود و سال قبل از پوهنتون کالیکت هند فارغ التحصیل شده، به رادیو آزادی گفت که هم فارغ التحصیلان دختر و هم پسر با مشکلات زیادی در این کشور روبرو هستند.
و خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرند و ایرا درک داشته باشند که محصلین افغان به خصوص دختر خانم ها که هیچ آینده در افغانستان نداره و هیچ گونه فرصت تحصیلی در افغانستان بر از اینو مهیا نخواهد شد و هیچ گونه فرصت کاری بر از اینو مهیا نخواهد شد. حداقل همکاری که دولت هند برای محصلین افغان میتونه یه که حداقل به دختر خانم ها یک فرصت تحصیلی را فراهم کنه و سیت هایی که مربوط دختر خانم ها میشه را بر از اینو در نظر بگیره.
این در حال است که به تاریخ 18 جولای دولت هند برای دومین سال در جریان نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان 1000 سید بورسیه تحصیلی آنلاین را در مقاطع لیسانس و ماستری برای افغانها برای سالهای تحصیلی 2024 و 2025 اعلام کرده است. شورای روابط فرهنگی هند یا ICCR در وبسایت خود نوشته که این بورسیه ها در رشته های متفاوت به گونه آنلاین تدریس می شوند. پیش از این شماری از دانشجویان افغان در هند در یک راهپیمایی از دولت هند خواسته بودند تا در قسمت بورسیه و ویزا با آنها همکاری کند. خواستیم در مورد نگرانی های فارغ التحصیلان افغان در هند به ویژه مشکلات بانوان با مسئولین سفارت افغانستان در دهلی نو صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان آنان مانع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شدند و دختران و زنان را از کار، سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی، رفتن به پارک و بسیاری از حقوق دیگرشان محروم کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید از هر 3 کودک در افغانستان کمتر از 2 کودک در 6 ماه نخست پس از تولد تنها با شیر مادر تغذیه می شود. این صندوق دیروز در پیام به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در صفحه ایکس خود گفته که آنها یک جا با اتحادیه اروپا در کابل با مادران افغان در حل این مشکل کمک می کنند. در این حال برخی از مادران افغان شکایت می کنند که مشکلات اقتصادی و فقر بر روند شیردهی به نوزادانشان تأثیر منفی داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در رابطه به چگونگی و آمار کودکان افغان که از شیر مادر تغذیه میکنند ابراز نگرانی کرده است. این صندوق روز شنبه 3 اگست در صفحه ایکس خود با نشر پیام گفته است که از میان هر 3 کودک کمتر از 2 کودک در افغانستان در 6 ماه نخست پس از تولد تنها با شیر مادر تغذیه میشوند. یونیسف گفته که برای بهبود این وضعیت در مشوره دهی با مادران افغان در بخش تغذیه یک جا با نمایندگان اتحادیه اروپا کمک می کنند. یونیسف همچنان توصیه می کند که در 6 ماه نخست زندگی تغذیه با شیر مادر و پس از آن غذای دیگر برای آینده بهتر کودکان در نظر گرفته شود. پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر گفته بود که برای تغذیه بهتر کودکان باید وضعیت مادران بهبود یابد. بخش افغانستان این سازمان به تاریخ اول اگست در صفحه اکس خود به نقل از نماینده این سازمان برای افغانستان گفته بود که باید مشترکاً از ایجاد محیط اطمینان حاصل شود که در آن مادران اهمیت شیر دادن به نوزاد خود را درک کنند و در هر شرایطی از آنها حمایت شود. هفته جهانی تغذیه با شیر مادر هر سال از اول الی هفتم اگست با حمایت سازمان جهانی صحت یا WHO، سازمان حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف و دیگر نهادهای مربوطه برگزار می شود. برخی از مادران افغان شکایت می کنند که وضعیت نامناسب اقتصادی بر روند شیردهی به کودکانشان تأثیر منفی داشته است. سمینه باشنده ولایت بلخ که دختر 8 ماهه دارد می گوید نه به قدر کافی شیر دارد و نه توانایی خرید خوراکی هایی را که دکتران برای او توصیه می کنند. او به رادیو آزادی گفت.
یک 8 ماه میشه که طفلم به دنیا آمده، دخترم است. در اوائل که بود، در ماه اول شیرم خوب بود، طفلم سیر میشد. حالا یک 2-3 ماه میشه که شیر مقنیس رفتم یک چند جای به پیش دکترها. دکتران میگن که باید غذای قوی بخوری، غذایی که قوی باشه و شیرده باشه و غذایی که تا حد توان باشه و اقتصادی باشه میخورم، استفاده میکنم، ولی تا او حدی که دکترها میگن دیگه اقتصاد ما نمیکشه و این بر من یک مشکل ساخته و به طفل ما مشکل ساز شده.
یک بانوی باشنده کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید بنابر دلایل مختلف نمیتواند به دختر 5 ماهش به قدر کافی شیر بدهد.
خودم دو تانه طفل دارم، یکیش 3 سال است و یکیش 5 ماه، اما شیره که به اندازه کافی باید وجود داشته باشن نداره و اقتصاد ما هم تو که بگویی بسیار خوب تعریفی باشن نیست، یعنی اقتصاد درست ندارم. شوهرم بسیار زیاد کار میکنه اما به اندازه کارش نمیتونه دست زیادتر به دست بیاره.
دکتر اسدالله حسین زی استاد پوهنزه طب در پوهنتون ننگرهار به رادیو آزادی در مورد اهمیت شیر مادر به کودک گفت.
مور شده در ماشوم لپاره و بشتر غذایی توازن برابر
کنید. شیر مادر توازن غذایی مکمل را برای کودک فراهم می کند که برای توازن ذهنی و فیزیکیشان مهم است، زیرا پروتین ها، ویتامین ها و انزایم ها شامل آن است. علاوه بر همه این فواید، تغذیه کودک با شیر مادر در ساخت روابط اجتماعی عاطفی میان مادر و کودک بسیار مهم است.
عاطفی اړیکو جوړول لپاره ډیره مهمه برخه جوړوي.
آقای حسین زی در حال بر تغذیه مناسب کودکان تاکید می کند که پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP به مناسبت روز جهانی تغذیه در یک گزارش گفته بود که 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سویه تغذیه اند. WFP نزدیک به 2 ماه پیش همچنان گفته بود که این سازمان از میان هر 3 کودک مبتلا به سویه تغذیه در این کشور می تواند فقط از 1 کودک حمایت کند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از شرکت های هوایی پروازهای خود به لبنان، اسرائیل و ایران را به حالت تعلیق درآوردند. این در حال است که عده‌ای از مقام‌های اسرائیل و آمریکا پیش‌بینی می‌کنند که ایران و نیروهای نیابتی آن روز دوشنبه حمله تلافی جویانه را به اسرائیل انجام خواهند داد. پس از کشته شدن رهبران ارشد دو گروه تحت حمایت ایران در بیروت و تهران، تنش بر تمامی منطقه سایه افکنده است. در این حال آمریکا یک کشتی جنگی تیاره بردار خود را به منطقه فرستاده است. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
با تشدید بحران در شرق میانه، برخی از کشورهای جهان خواستار خروج فوری شهروندان خود از لبنان شدند. همزمان مذاکرات دیپلماتیک و تلاش‌ها برای کاهش این بحران ادامه دارد. مایکل اریک کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام، ناوقت دیشب وارد اسرائیل شد. او قرار است امروز یکشنبه با وزیر دفاع و لوی درستیس نیروهای مسلح اسرائیل در مورد هماهنگی کمک‌های ایالات متحده برای دفاع از اسرائیل در خصوص حملات احتمالی ایران و گروه‌های نیابتی آن بحث و گفتگو کند. بر اساس گزارش روزنامه هارتز، اسرائیل و آمریکا در حال هماهنگی فعالیت‌های خود برای جلوگیری از حملات احتمالی راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین هستند. در این حال، آمریکایی‌ها نیز اعلام کردند که کشتی جنگی ابراهام لینکن را به منطقه فرستاده و قرار است که در خلیج عمان مستقر شود. ضمناً بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و اردن کشورهایی هستند که از شهروندان خود خواستند تا هرچه سریع‌تر لبنان را ترک کنند. فرانسه امروز به این گروه از کشورها پیوست و از شهروندان خود خواست هرچی سریع‌تر از لبنان بیرون شوند. همچنین برخی از شرکت‌های هوایی ملکی پروازهایشان به لبنان و اسرائیل را به طور موقت و ترکیش ایرلاینز نیز برخی از پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق درآوردند. حداقل 21 شرکت هوایی کوچک و بزرگ غربی پروازهای خود را به اسرائیل لغو کردند و هزاران اسرائیلی در کشورهای مختلف جهان برای بازگشت به کشورشان با مشکلات مواجه هستند. رادیوی نظامی اسرائیل می گوید که ارزیابی انجام شده در این کشور نشان می دهد که حملات احتمالی ایران و گروه های مورد حمایت تهران به احتمال زیاد حملات گسترده از سوی حزب الله از دوشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد. وبسایت اکسیوز دیشب در گزارش به نقل از 2 مقام آمریکایی که نخواستند از آنها نام برده شود، حمله ایران را به روز دوشنبه پیش بینی کرد. از آغاز جنگ غزه به ویژه پس از کشته شدن 2 تن از رهبران گروه های نیابتی ایران، تنش در منطقه به اوج خود رسیده است. 2 مقام ارشد حماس و حزب الله به نام های اسماعیل هنیه در تهران و فواد شکری در بیروت کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. اسرائیل فقط مسئولیت کشتن فواد شکری را پذیرفته، اما مقامات ایرانی و حزب الله گفتند که قطعا از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران از تهدید اسرائیل در رابطه با قتل اسماعیل هنیه خودداری کند. آقای بایدن که همواره بر تعهد تزلزل ناپذیر واشنگتن به دفاع از اسرائیل تاکید کرده، بارها گفته است که برای جلوگیری از بحران تلاش می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشنده های کابل می گویند چگونگی محتوای نشرات بسیاری از تلویزیون ها و رادیوهای فعال در داخل افغانستان علاقمندی آنان را به تماشا و شنیدن برنامه ها کم رنگ ساخته است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشتر رسانه های دیداری و شنیداری فاقد برنامه های جالب تفریحی، ذوقی و موسیقی هستند. برخی رسانه های محلی در افغانستان هم این مشکل را پذیرفته می گویند به دلیل وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان و مشکلات اقتصادی نمی توانند برنامه هایی را که مردم انتظار آن را دارند نشر کنند. در این حال نهادهای عامی رسانه ها و خبرنگاران می گویند که طالبان کوشش کردند که از رسانه ها به حیث تریبیون تبلیغاتی خود استفاده کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشنده های شهر کابل با انتقاد از چگونگی نشرات بسیاری تلویزیون و رادیوهای داخلی افغانستان میگویند نبود برنامه های خوب تفریحی، موسیقی و مردمی در این رسانه ها سبب شده تا علاقه‌مندی آنان به تماشای تلویزیون و شنیدن رادیو کاهش پیدا کند. این باشنده نهایی 17 شهر کابل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
تلویزیون رادیو برنامه که دیگه تغییرات را غلبه پاپ
در برنامه های رادیو و تلویزیون ها تغییرات زیاد آمده است. در گذشته در تلویزیون آهنگ ها، برنامه های تفریحی و برنامه های سرگرمی خوب بود، اما حالا هیچ چیزی نیست، فقط بیشتر بحث های سیاسی است و هیچ برنامه دلچسب و دیدنی نیست که مردم از اون لذت ببرند.
مرسال یک باشنده دیگر کابل نیز نظر مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت:
برنامه‌ای که فعلا نشر میشه خب اکثرش مطابق خواست مردم نیستن، به خاطر که برنامه‌های تلویزیون ها هم اکثرا وقت خسته کن شده، مثل سابق برنامه‌ای خوب ندارن، نمیتونن جذب کنن. حتی من بسیار کسا رو میشناسم که همگیشون از ماورا و اینا استفاده میکنن تا چینل‌های کشورهای دیگر رو ببینن.
برخی از مسئولان رسانه‌های صوتی و تصویری با تایید گفته های مردم به رادیو آزادی گفتند که به دلیل فشار و محدودیت ها از سوی حکومت نمی توانند برنامه های مطابق به ذوق و علاقه مردم را تهیه و نشر کنند. مسئول یکی از رادیوهای محلی به دلیل حساسیت موضوع به شرط نشر نشدن نام، صدا و نام رسانه‌اش به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان نشر برنامه های جالب و تفریحی و پخش موسیقی را اجازه نمی دهد، در حالی که مردم از آنها نشر برنامه های جالب را توقع دارند که آنها آن را تهیه کردن نمی توانند. برخی از نهادهای عامی، رسانه ها و خبرنگاران هم نبود برنامه ها به ذوق مردم در رسانه ها را تایید می کنند، اما می گویند دلیل آن فشارهای موجود از سوی طالبان بر رسانه ها است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محدودیت هایی که از طرف گروه طالبان بر رسانه ها صورت گرفته، این سبب شده که محتوای نشرات رسانه ها نسبت به زمان جمهوریت تغییر فاحشی داشته باشد و رسانه های داخل افغانستان مجبور شدند که خودسانسوری کنند. از هر طریقی که شده طالبان در تلاش این هستند که رسانه‌های افغانستان برای این گروه یک تریبیون باشد، یک تریبیون تبلیغاتی.
خبیب الله غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به خواست مردم و چگونگی نشرات رسانه‌ها پاسخ نداد. طالبان همواره مدعی شدند که متحد با آزادی بیان در چوکات شریعت اسلامی و منافع ملی افغانستان هستند. این در حال است که در نظام جمهوری پیشین رادیوها و تلویزیونها در لابلای نشراتشان برنامه های جالب و دیدنی، موسیقی، تفریحی، سریال ها و کمدی را جا داده بودند که در کنار خبرها و بحث‌های سیاسی مطابق به ذوق علاقه مردم تهیه و نشر می شد. دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی که فعلا فعالیت خود را متوقف کرده، در 21 ماه نوامبر سال 2023 در گزارش به مناسبت روز جهانی تلویزیون گفته بود اخیرا از میان 147 شبکه تلویزیونی 77 شبکه در افغانستان مسدود شدند. با اساس معلومات این اداره، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در مجموع 281 رسانه مسدود شده که از میان 11858 کارمند رسانه‌ای تنها 4500 تنشان کار میکنند. این در حالی است که سازمان گلوبال اکسپرشن در گزارش سالانه‌اش که به تاریخ 21 می امسال نشر شد، افغانستان را از نظر آزادی بیان یکی از بدترین کشورها در جهان معرفی کرده است.
رسیدیم به نیمه